ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما هر جایی که هستید و در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب 24 تیر ما صدای رادیو فردا رو میشنوید. به شما که در ایران بعد از رادیو پس فردا همچنان با ما در یک شب گرم تابستانی موندید. آزاده اصلی هستم، در مجله شبانگاهی رادیو فردا شما رو همراهی میکنم در یک برنامه زنده که بخش‌های مختلفش رو همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از 3 روز گفتگوهای فشرده با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا وین را ترک کرد. آقای کری ساعتی قبل از آن در نشست خبری در وین گفته بود سفرش را به خاورمیانه لغو می‌کند و مستقیما به واشنگتن می‌رود تا گزارش گفتگوهایش را با اوباما بدهد و با او مشورت کند. جان کری در نشست خبریش همچنین گفت در مذاکرات با ایران نتایج ملموسی در برخی از موضوعات کلیدی به دست آمده، اما در شماری دیگر از موضوعات کلیدی اختلافات همچنان باقی است. ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران و تعداد سانتریفیوژها یکی از موارد اصلی اختلافات است و آقای کری در نشست خبریش گفت برای ایران کاملا روشن کرده اند که 19,000 سانتریفیوژ کنونیش بسیار زیاد است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پایان مذاکرات روز سه‌شنبه‌اش با جان کری و کاترین اشتون در وین در نشستی خبری گفت در این مذاکرات به اندازه کافی پیشرفت شده و احتمال تمدید آن وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای ظریف افزود ایران دوست ندارد مذاکرات به بعد از 20 ژوئیه 5 روز دیگر کشیده شود، اما در صورت لزوم توصیه خود او تمدید مذاکرات است و او مطمئن است که جان کری نیز چنین پیشنهادی را خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای ظریف همچنین گفت موعد نهایی اصلی برای دست یافتن به توافق 25 نوامبر 4 آذر ماه هست و تأکید کرد که برای رسیدن به توافق نهایی باید تصمیم سیاسی جدی گرفته شود و اصرار در مورد تعداد سانتریفیوژها بی مورد است، چرا که راه‌های دیگری برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. آقای ظریف همچنین گفت این هفته با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین نیز دیدار خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید در پی رد طرح آتش‌بس مصر توسط حماس آنچرا که او عملیات ضد تروریستی خوان در غزه تشدید خواهند کرد. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده است پس از 6 ساعت تعلیق حملاتش این عملیات را از سر گرفته است. ارتش اسرائیل میگوید روز سه‌شنبه حدود 50 راکت از غزه به داخل اسرائیل پرتاب شده و یک اسرائیلی در نزدیکی گذرگاه مرزی ارز بر اثر اصابت راکت کشته شده است. حماس طرح آتش‌بس مصر را که از طرفین خواسته بود حملات را متوقف و سپس شروع به مذاکره کنند رد کرده و بنابر گزارش‌ها خواستار آن است که اسرائیل ابتدا گذرگاه‌های مسدود شده مرزی با غزه و مصر گذرگاه رفح را باز کند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه پس از تماس تلفنی با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر از حماس خواست آتش بس را بپذیرد. به گفته منابع فلسطینی تا کنون 193 نفر در غزه کشته شدند. انفجار انتحاری در افغانستان 89 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های افغان یک تروریست انتحاری روز سه‌شنبه خودروی بمب‌گذاری شده ای را که در یک بازار پر رفت آمد در شهر اورگون در ولایت پکتا منفجر کرد و در این انفجار 89 نفر کشته و 240 نفر زخمی و ده‌ها مغازه و خودرو تخریب شدند. روز سه‌شنبه همچنین مینوبوسی که کارکنان کاخ ریاست جمهوری را به محل کارشان می‌برد در شرق کابل به یک تله انفجاری برخورد و 2 تن از سرنشینان آن کشته شدند. و محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت. آقای نعمت‌زاده ششمین وزیر دولت حسن روحانی است که در مجلس به او کارت اخطار داده می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران حسن کامران نماینده اصولگرا از اصفهان از پاسخ وزیر صنعت به سوالش قانع نشد و موضوع به رأی گذاشته شد. حسن کامران پرسیده بود مستمری بازنشستگان کارخانه ذوب آهن اصفهان به چه علت پرداخت نشده و آقای نعمت‌زاده در پاسخ گفته است که پرداخت این مستمری از سال 91 به وزارت کار منتقل شده و این سوال به او ارتباطی ندارد.
ممنونم از مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه صد نماینده مجلس شورای اسلامی هیئت رئیسه را به سنگ اندازی در طرح سوال متهم کردند.
از نظر نمایندگان شکایت کننده این خلاف روال آیین‌نامه مجلس هست و هیئت رئیسه در صورت تقاضای نمایندگان باید استیضاح رو در همون روزهای ابتدایی اعلام وصول بکنه.
استعفای غیرمنتظره ویلیام هگ از وزارت خارجه بریتانیا و تلاش برای اصلاح کابینه تا سال آینده.
کسانی رو وارد کابینه کرده که مخالف اروپا هستند، برای اینکه مسئله اروپا مسئله داخلی بریتانیا هستش.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی همچنان در وین ادامه داره. هانا کاویانی همکار من که به این شهر رفته و این رویداد رو پوشش میده، درباره آخرین اخبار در روز سه‌شنبه گزارش میده.
2 هفته ماراتون مذاکرات هسته‌ای حال در مرحله است که ایران و 5+1 اگرچه از پیشرفت میگن، اما بر این باورن که احتمالاً به کمی زمان بیشتر احتیاج دارن تا به توافقی که وزیر امور خارجه ایران در روزهای گذشته تاریخی خونده بود دست پیدا کنن. محمد جواد ظریف در نشست خبری که روز سه‌شنبه در هتل کوبورگ با جمع کثیری از خبرنگاران داشت، که البته به رادیو فردا اجازه ورود به اون داده نشد، گفت که با توجه به پیشرفت به دست آمده به نظر او تمدید مذاکرات ارزش داره و البته افزود که این مذاکرات 6 ماه دیگر هم طول نخواهد کشید. اگرچه در رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد ضرب الاجل برای مذاکره سوم آذر ماه امسال هست، چرا که توافق اولیه ژنو اجازه تمدید 6 ماه دیگر رو به طرفین مذاکره در صورت اجماع داده. آقای ظریف هم همانند همسایه آمریکایی خودش در میان خبرنگاران همچنان از وجود اختلافات هم سخن گفت. ساعتی پیش از او جان کری در کنفرانس خبری از دستیابی به پیشرفت در 6 ماه گذشته گفت و افزود که همه طرف‌ها به تعهدات خودشون عمل کردند. در همین حال جان کری که گفت ترجیح آمریکا در مواجهه با چالش‌ها دیپلماسی است، افزود ایران برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش باید در کنار حرف اقداماتی رو هم انجام بده. وزیر خارجه آمریکا در بخشی از صحبت‌هاش با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای در زمینه نیاز قطعی ایران در برنامه هسته‌ایش گفت می‌خواد به رهبر ایران بگه که آمریکا بر این باوره که ایران حق در اختیار داشتن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز رو داره. جان کری افزود که فتوای رهبر ایران درباره حرام خواندن سلاح‌های کشتار جمعی رو جدی قلمداد می‌کنه و گفت که اون چه در وین رخ میده ساماندهی و مدون کردن چنین ایده. ساعتی بعد محمد جواد ظریف تلاش کرد که او هم در راستای همین رویکرد سخن بگه. محمد جواد ظریف که در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز از یکی از پیشنهادهای ایران برای محدود کردن بخشی از غنی‌سازی در بازه زمانی توافق پرده برداشته بود، افزود که هدف ایران اینه که بتونه در صورتی که نیاز به تصمیم گرفتن داشت خود بتونه برای تولید سوخت نیروهاش اقدام بکنه. 5 روز نهایی حال بدون وزیر خارجه آمریکا در وین ادامه پیدا میکنه. دیدارهای متعددی انجام خواهد شد و طرفین تلاش میکنن تا شاید از آخرین فرصتهای خودشون برای دستیابی به توافق جامع و نهایی در همین 6 ماه اول استفاده بکنن. اگرچه برخی تحلیلگران در وین بر این باورند که منطقی ترین شکل تمدید این مذاکرات هم این خواهد بود که طرفین در پایان مهلت 6 ماهه در روز یکشنبه از یک توافق سیاسی خبر بدن و اعلام کنند که مدت کوتاهی زمان برای اتمام ریزه‌کاری‌های این توافق احتیاج دارند. وین همچنان در روزهای پیش رو شاهد رفت و آمدهای متعدد خواهد بود. مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 کاترین اشتون روز چهارشنبه برای مراسم معرفی جانشین خودش در اتحادیه اروپا چند ساعتی وین رو ترک خواهد کرد، اما ده‌ها دیپلمات و کارشناس 5+1 ایران در شهر وین خواهند ماند تا شاید بتونن در روز یکشنبه خبر از آغاز دورانی تازه برای برنامه هسته‌ای ایران و شاید نحوه تعاملش با دنیا رو بدهند.
همونطور که هانا کاویانی گزارش میداد، گفتگوهای اتمی ایران و 6 قدرت بزرگ در وین در حال برگزاری هست و طبق گفته بسیاری از کارشناسان با دشواری‌های روبرو هست. در واشنگتن هم 2 تن از سناتورهای ارشد کنگره آمریکا در نامه خطاب به رئیس جمهوری این کشور شرایط تازه‌ای رو برای توافق نهایی اتمی عنوان کردند. یکی از این سناتورها رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سناست و سناتور جمهوری خواه لیندسی گراهام هم عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا است که گفتند توافق اتمی با دولت ایران باید در برگیرنده اصل بازرسی‌های سرزده از تمام تأسیسات اتمی به مدت دست کم 20 سال باشه. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
چالش‌های کنگره آمریکا با کاخ سفید واشنگتن در مورد توافق بالقوه اتمی با جمهوری اسلامی ایران هر روز داغ‌تر می‌شود. کمتر از یک هفته به پایان مهلت 6 ماهه توافق مقدماتی، به گزارش فارم پالیسی، 2 تن از سناتورهای کلیدی سنای آمریکا در نامه خطاب به رئیس جمهوری این کشور خواستار گنجاندن 2 اصل اساسی در توافقنامه نهایی با ایران شدند. سناتورها باب منندز رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا و لینزی گراهام عضو ارشد و جمهوری‌خواه کمیته نیروهای مسلح این مجلس میگویند که بازرسی‌های سرزده به هر یک از تأسیسات اتمی و دسترسی به افراد فعال در این تأسیسات و مدارک مربوط به فعالیت‌های آنها توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از 2 اصل اساسی است که در توافقنامه احتمالی باید منظور شود. اصل دوم نیز به مدت زمان این بازرسی ها مربوط می شود که به گفته این 2 قانونگذار آمریکایی باید 20 سال باشد. گزارش مربوط به نامه 2 سناتور ارشد آمریکایی به رئیس جمهوری این کشور توسط سایر رسانه ها نیز بازتاب یافته و در آنها به این نکته هم اشاره شده که دولت ایران پیشتر گفته است که با بازرسی های ناخوانده و تداوم آن به مدت 20 سال موافقت نخواهد کرد. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی به رادیو فردا میگوید که بحث‌های داغ مطبوعات و خواسته‌های قانونگذاران آمریکا امری طبیعی است، ولی سرانجام توافق اتمی به دست خواهد آمد.
ادارات سناتورهای آمریکایی نشون میده که یک کیف بسیار وسیع به این قضیه از جوانب مختلف نگاه میکنه و کاملا طبیعی هستش که اون هم با توجه به ماهیت سیاسی متنوع ایالات متحده این طیف وسیع از جهات مختلف به قضیه نگاه میکنه، به منافع ملی رو از دیدگاه مختلف میبینه. گاهی وقتا این نظرها ممکنه که متضاد هم باشه، که شرایط بازی یعنی همین، نظرات مخالف و موافق با هم به یک نقطه میرسن، به توافق میرسن. در مجموع علارغم این نظرات موافق و مخالف در داخل ایالات متحده، من فکر میکنم که مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. هنوز بدبین نیستم که در پایان مهلت اولیه شاید بتونن به یک نتایج مثبتی هم برسن، ولی اگر هم نرسن این مذاکرات رو نمیکشه و از بین نمیبره. مذاکرات خیلی عمیق‌تر از اون چیزی هستش که تا به حال گفته شده در حاشیه‌اش و داره به مسائل حساس‌تری نزدیک میشه و روی مسائل اساسی‌تری ایران داره سیگنال‌های مثبت میده و این علائمی که من امروز دارم میبینم داره میره به سمت سویی که به یک حد میانه‌ای به توافق برسن و در مجموع من فکر کنم ادامه خواهد داشت.
روز سه‌شنبه اد رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز در مورد گفتگوهای اتمی وین بیانیه تازه انتشار داد و با اشاره به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی در مورد میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران و اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره وجود شکاف در خواسته‌های طرفین اظهار امیدواری کرده که دولت اوباما سرانجام رایزنی‌های سازنده با کنگره را برای تدوین تحریم‌های تازه علیه دولت ایران بپذیرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفته است که پس از بازگشت به واشنگتن با رئیس جمهوری و کنگره این کشور در مورد چگونگی پیشبرد گفتگوها رایزنی خواهد کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان از مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم و در این لحظه میخواییم سعی بزنیم به عراق و بشنویم در مورد آخرین رویدادها و آخرین اخبار، به خصوص در مورد مجلس عراق. با ایلیا جزائری همکارم همراه بشیم که برای ما از آخرین رویدادها در عراق در روز سه‌شنبه میگه.
امروز 4 جلسه پارلمان عراق بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور برگزار شد. در این جلسه سرانجام نمایندگان موفق شدند رئیس پارلمان را انتخاب کنند. آقای سلیم الجبوری که از شخصیت‌های سنی اسلامگرای میانه رو به شمار میاد به ریاست پارلمان انتخاب شد. به نظر من انتخاب آقای الجبوری میتونه راه رو برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی در عراق هموار کنه. البته مشخص نیست آیا انتخاب آقای الجبوری در چارچوب توافقی بزرگتر برای انتخاب دولت گره اصلی در اوضاع سیاسی عراق باشه یا نه. آقای حیدر عبادی از شخصیت‌های شیعه و از ائتلاف دولت القانون به نایب رئیسی اول پارلمان انتخاب شد، نایب رئیس دوم هم از میان کردها انتخاب شد، آقای آرام محمد علی.
ارتش عراق عملیات جدیدی رو در تکریت شروع کرده، درسته؟
بله، ارتش عراق به همراه شبه نظامیان شیعه که عمده اونها از گروه اصحاب اهل الحق هستن، حمله جدیدی رو به شهر تکریت آغاز کردن تا این شهر رو بازپس بگیرن از اسلامگرایان تندرو و در رأس اونها گروه دولت اسلامی عراق باشه موسوم به داعش. اگر موفق بشن به بازپسگیری این شهر، این اولین منطقه ای خواهد بود که بعد از حمله گسترده داعش و تصرف شهرهای زیادی از شمال عراق توسط این گروه توسط نیروهای دولتی بازپس گرفته شده. اینطور که گزارش شده درگیری ها شدید هست. در جنوب تکریت نیروهای دولتی دارن سعی می کنند یک بیمارستان در تکریت رو تصرف کنند که در یک موقعیت استراتژی قرار داره و همچنین به مجتمع کاخهای صدام حمله ای رو شروع کردن. این مجتمع به عنوان بازداشتگاه و دادگاه توسط گروه داعش استفاده میشه. درگیری های هم در شبکه از زلوئیه هست که در جنوب تکریت قرار داره. نیروهای داعش سعی میکنن این شهر رو کنترل کنند. البته حملات ارتش با پشتیبانی نیروی هوایی صورت میگیره که پایگاه های داعش رو در شهر تکریت بمبارون میکنند.
ایلیا جزائری بود همکار ما در منطقه، در مورد آخرین رویدادهای عراق شنیدید. اما همچنان در خاورمیانه بمانیم، درگیری بین حماس و اسرائیل با پیشنهاد آتش‌بس مصر وارد مرحله جدیدی شده. آخرین گزارش حاکی از مرگ 192 نفر در غزه بعد از 8 روز نبرد با اسرائیل هست. به گفته مقام‌های اسرائیلی با وجود اینکه این کشور آتش‌بس پیشنهادی مصر رو پذیرفته، ولی راکت پراکنی‌های حماس به شهرهای اسرائیل از جمله شهر بندری حیفا همچنان ادامه داره. از شاهین بشیری بشنویم.
دولت اسرائیل با پذیرش میانجیگری مصر برای آتش‌بس با حماس اعلام کرد از ساعت 9 بامداد سه‌شنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه حملات خود به غزه را متوقف کرده است. کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل این تصمیم را پس از نشستی با ریاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد. خبرگزاری مصر ساعتی پیش از آن اعلام کرده بود که قاهره برای انجام میانجیگری میان اسرائیل و حماس پیشنهاد داده که دو طرف از 9 صبح روز سه‌شنبه 24 تیر ماه آتش‌بس برقرار کنند. طرح دولت مصر از دو طرف خواسته است تا 48 ساعت پس از این کار برای انجام مذاکره در قاهره نشستی برگزار کنند. در این پیشنهاد از اسرائیل خواسته شده تا حملات هوایی، زمینی و دریایی خود را به غزه متوقف کند و دست به تهاجمی زمینی که غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهد نزند. کابینه اسرائیل ضمن پذیرش آتش‌بس پیشنهادی دولت مصر در بیانیه‌ای هشدار داد اگر حملات راکتی به اسرائیل ادامه یابد، واکنش ارتش اسرائیل سهمگین خواهد بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این زمینه گفت:
"אנחנו נעננו להצעה המצרית כדי לתת הזדמנות לטפל בפירוז הרצועה."
ما پیشنهاد مصر را مبنی بر آتش‌بس پذیرفتیم تا فرصتی دیپلماتیک به خلع سلاح باریکه غزه بدهیم تا موشک‌ها، راکت‌ها و آنچه از طریق تونل‌ها به این منطقه می‌رسد متوقف شود. ولی اگر حماس این آتش‌بس را نپذیرد، که به نظر می‌رسد در حال حاضر چنین است، در این صورت اسرائیل از همه گونه مشروعیت بین‌المللی برای گسترش عملیات نظامی به منظور دستیابی به آرامش برخوردار خواهد بود.
با وجود تصمیم اسرائیل به آتش‌بس، حماس اعلام کرده که پیشنهاد مصر را رد می‌کند. شاخه نظامی این سازمان اعلام کرده است که این پیشنهاد را قابل قبول نمی‌داند. در بیانیه‌ای که به نام گردان‌های عزالدین قسام سه‌شنبه در غزه منتشر شد، آمده است که پذیرش آتش‌بس تسلیم تلقی خواهد شد و حماس به آن تن در نخواهد داد. ساعتی پس از این اعلام موضع خبر رسید که شبه نظامیان فلسطینی دست کم 25 راکت به سوی اسرائیل شلیک کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، یک سخنگوی دولت اسرائیل ضمن اعلام این خبر افزود صدای آژیر حمله در ارتفاعات کارمل، شهر بندری اشدود و شماری از شهرهای جنوب اسرائیل همچنان به گوش می رسد. در تحولی دیگر، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اسرائیل را متهم کرد که با حملات هوایی علیه غزه و آنچه وی قتل عام فلسطینیان خواند، مرتکب تروریسم دولتی شده است. در همین حال سخنگوی پلیس غزه از انجام مجدد حملات هوایی توسط اسرائیل خبر داد، ولی ارتش اسرائیل بلافاصله به این خبر واکنش نشان داد و انجام هر گونه حمله علیه غزه پس از پذیرش آتش بس را انکار کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در وین به سر می‌برد، روز سه‌شنبه هشدار داد که احتمال دارد مسئله نبرد حماس و اسرائیل در چرخه‌ای غیرقابل کنترل بیفتد.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید در مورد درگیری‌ها بین حماس و اسرائیل که با پیشنهاد آتش‌بس مصر وارد مرحله تازه‌ای شده، اما هنوز اتفاق تازه‌ای در این زمینه نیفتاده. آخرین اخبار حماس و اسرائیل رو از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
مقوله فرهنگ از نظر آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران بهانه‌ای برای سرکوب، بازداشت مردم، شکنجه روزنامه‌نگاران و گرفتن تمامی آزادی‌های اجتماعی از آنهاست. زیرا فقط این گونه است که می‌توان به ترساندن مردم و غارت ثروت کشور و حکومت دیکتاتوری ادامه داد.
آمریکا و همه جهان بگید این رژیم حکومت اسلامی ایران بدترین رژیم ایران است. ظالمترین رژیم ایران است. ضد بشر هستند. میخواستم بگم این رژیم گرانی آورده، فقر آورده، دزدی، مردم رو میدزده چیزاشونا، رشوه خواری، دزدی، پارتی بازی هستش. در این مملکت پول، پارتی، پررویی، حق بازی، سرقت، دزدی هستش. مردم رو میچاپن. این سران حکومت مردم رو چاپیدن.
جناب آقای دکتر روحانی، لبنیات 15% گرو شده. دیگه مردمون ماست و پنیرم نمیتونن بخورن. شما چه گفتی؟ من گرونی تورم محال میکنم. چی شد فقط؟
فقط میگن همون بچه تولید کنید. روی یارانه بچه ها رو که نمیدن سال 93، اصلا این یارانه نوزاده رو ندادن. این دولت بررسی کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
همچنان با شما هستیم. ساعت 22:21 در تهران هست. صد نماینده مجلس جمهوری اسلامی ایران هیئت رئیسه مجلس رو به عمل کرده سلیقه‌ای و رفتاری خلاف اصول قانون اساسی متهم کردند. هیئت رئیسه مجلس متهم شده که در نحوه اعلام وصول سوال از نمایندگان سنگ‌اندازی میکنه. از وحید پوراستاد بشنویم.
100 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای از طرز کار هیئت رئیسه مجلس درباره نحوه اعلام وصول سوالات نمایندگان از وزرا و طرح استیضاح آنها به کمیسیون عصر 90 مجلس شکایت کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، در این نامه هیئت رئیسه مجلس به عملکرد سلیقه‌ای و برخلاف اصول قانون اساسی متهم شده است. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن در آلمان، میگوید
نمایندگان شکایت کننده معتقدند که هیئت رئیسه به صورت سلیقه‌ای و خلاف قانون درباره اعلام وصول سوال‌ها و استیضاح‌ها عمل می‌کنه. به اعتقاد نمایندگان، هیئت رئیسه در مواردی اقدام به بررسی وارد بودن سوال‌ها می‌کنه و برخی از سوال‌هایی که وارد نمی‌دونه و یا اینکه تکراری می‌دونه به تأخیر می‌ندازه. از سوی دیگه در هفته‌های گذشته تعدادی از نمایندگان از امضای طرح استیضاح تعدادی از وزرا خبر داده بودند، اما هیئت رئیسه بر اساس روال معمول در ابتدا سعی می‌کنه که با پادرمیانی موضوع استیضاح رو منتفی بکنه و اگر نمایندگان بر نظر خودشون مصر بودن در نهایت استیضاح رو اعلام وصول میکنه. از نظر نمایندگان شکایت کننده این خلاف روال آیین‌نامه مجلس هست و هیئت رئیسه در صورت تقاضای نمایندگان باید استیضاح رو در هم روزهای ابتدایی اعلام وصول بکنه.
اسامی امضا کنندگان این شکایت نامه تاکنون منتشر نشده، اما حمید رسایی، نماینده منتقد دولت در مجلس، نیز روز سه‌شنبه نسبت به عدم اعلام وصول سوال از عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، توسط هیئت رئیسه مجلس به شدت انتقاد کرده است. حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس:
آقای باهنر، آیا در جایی از مواد آیین‌نامه یا اصول قانون اساسی برای هیئت رئیسه محترم شأنی در نظر گرفته شده تا تشخیص بده سوال یک نماینده وارد یا وارد نیست. کجای قانون اساسی به شما حق رسیدگی داده که به سوال من رسیدگی کنه یا یه همکار دیگه؟ کجای آیین‌نامه به هیئت رئیسه چنین حقی رو داده؟ آقای باهنر این بدعت از کجا اومده؟ استیضاح جلوشو میگیرید، سوالو جلوشو میگیرید. بنده یه سوالم اعلام وصول شده، الان نوبتش 3 هفته گذشته، اما به من میگن باید بری با یه نائب رئیس صحبت کنی. این نائب رئیس، حالا باز من رفتم. ببینید شما یه موقع صحبت میکنید، اما اگر نماینده اصرار داشت شما حق ندارید جلوشو بگیرید.
در روزهای گذشته رضا فرجی دانا وزیر علوم و تحقیقات که در آستانه استیضاح قرار گرفته بود به خواست علی لاریجانی رئیس مجلس و برخی از اعضای هیئت رئیسه یک ماه فرصت یافته تا تغییرات مد نظر نمایندگان خواستار استیضاح را تأمین کند. روز سه‌شنبه هم محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس کارت زرد گرفت تا کارت‌های زرد وزرای حسن روحانی به عدد 6 برسد. قبل از این نیز علی طیب نیا وزیر اقتصاد، علی جنتی وزیر ارشاد، رضا فرجی دانا وزیر علوم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش از مجلس کارت زرد گرفته بودند.
وحید پورستاد گزارش میداد. با استعفای غیرمنتظر ویلیام هگ از ریاست وزارت خارجه بریتانیا، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه فیلیپ هاموند وزیر دفاع را به عنوان جایگزین او منصوب کرد. به گفته آقای کامرون، ویلیام هگ همچنان در کابینه به عنوان دستیار اول نخست وزیر باقی میمونه. گفته شده که بخش محافظه‌کار دولت بریتانیا در تلاش تا پیش از انتخابات سال آینده اصلاحاتی رو در کابینه به وجود بیاره. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو کرده با شهران طبری از اعضای حزب کارگر بریتانیا و درباره علت این تغییرات در کابینه پرسیده.
دولت آقای کامرون مشهور شده بود به اینکه یک دولت مرکب از مردان میانسال و مسن سفیدپوست هستش و تعداد زنهای اون بسیار کم هستند. این موضوع برای آقای کامرون مسئله خوبی نبود، به خاطر اینکه انتخابات سال دیگه در پیشه و نظرسنجی ها نشون میده که حزب محافظه‌کار آقای کامرون ممکنه برنده نشه. بنابراین این ترمیم کابینه آقای کامرون صرفاً به خاطر مسائل داخلی هستش، یعنی مصرف داخلی داره. اگر هم توجه بکنین کسانی رو وارد کابینه کرده که مخالف اروپا هستند، برای اینکه مسئله اروپا مسئله داخلی بریتانیا هستش. همونطور که می‌دونید در انتخابات اروپا عده زیادی از مردم به حزب یوکیپ رای دادن به عنوان اعتراض و حزب یوکیپ حزبیه که مخالف اصلی اروپا است.
خانم طبری، در میان این تغییرات گسترده، استعفای ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا و انتصاب فیلیپ هاموند وزیر دفاع پیشین به عنوان وزیر خارجه جدید به چه معناست؟ آیا تغییراتی در سیاست خارجی بریتانیا ممکنه به وجود بیاد؟
آقای ویلیام هیگ اصلا تا همین دیشب معلوم نبود که از کابینه کنار بره، یعنی او از کابینه کنار گذاشته نشد، برای اینکه اون چهره غیر محبوبی نیست و تصمیم خودش بود که از کابینه کنارگیری بکنه. همه خیلی تعجب کردن، برای اینکه الان چند روزی هستش که صحبت ترمیم کابینه است و حدس و گمان ها همینطور همه جا هست، ولی همه میگفتن که سه وزیر اصلی، یعنی وزیر کشور و وزیر خارجه و وزیر مالیه، سر جای خودشون باقی خواهند موند. اما دیشب ناگهان آقای هیگ اعلان کرد که نمیخواد دیگه ادامه بده در نقش وزیر خارجه. ولی اینکه آقای فیلیپ هامون چه تأثیری در سیاست خارجی خواهد داشت، باز هم تاکید میکنم که اهمیت آقای هامون فقط در ارتباط با اروپا است، چون که اون از کسایی که یک کمی مخالف با اروپا است. ولی اینکه چه تأثیری در رابطه با ایران میگذاره، من فکر نمیکنم سیاست وجود آقای هامون در سیاست نسبت به ایران تأثیر اساسی بگذاره. البته بعضیا میگن که آقای هامون گفته که ما تحریم ها رو باید سر جای خودش نگه داریم. خب اینو همه میگن که باید تحریم ها رو سر جای خودش نگه داریم، به دلیل اینکه گزینه جنگ از روی میز برداشته شده و گزینه تحریم جانشین گزینه جنگ شده. در نتیجه یک قدم مثبتی هستش و من فکر نمی کنم در شرایطی که سیاست خارجی آمریکا و انگلیس خیلی همسو هستش، این مسئله تغییر وزیر خارجه تأثیر چندانی در روند مذاکرات با ایران داشته باشه.
خانم طبری، تغییرات در وزارت خارجه دولت بریتانیا همزمان شده با گزارش کمیته شورای روابط خارجی مجلس عوام. در این گزارش نقدهایی به عملکرد وزارت خارجه بریتانیا شده. آیا هیچ ارتباطی بین این گزارش و این تغییرات فعلی در وزارت خارجه بریتانیا وجود داره؟
ارتباط خیلی مستقیمی وجود نداره. اون چیزی که در این گزارش گفته شده کم و بیش همون چیزیه که ما میدونیم از سیاست خارجی بریتانیا بوده و آقای هیگ هم همون رو دنبال میکرده. در این گزارش گفته شده که ایدئال بریتانیا اینه که روابط اقتصاد تجاری فرهنگی و هر نوع رابطه و دیپلماتیک با ایران داشته باشه، ولی در ضمن هم گفته شده خب تا زمانی که وضعیت حقوق بشر ایران اینقدر مخوف هستش و یا مثلا مسئله هسته‌ای حل نشده ما نمیتونیم به این رابطه ایدئال دست پیدا بکنیم. و این چیز تازه نیست، این حرفیه که همشون زدن و فکر میکنم آقای حمودم همین حرف رو میزنه. این بیشتر یکی از نظراتی هستش که گفته شده. من فکر میکنم وزارت خارجه بریتانیا هم همین خواست ارتباط با ایران رو داره، خواست باز شدن سفارت رو داره، ولی همه اون نگرانی هایی رو که در این گزارش ذکر شده اونها هم دارن.
شهران طبری بود از اعضای حزب کارگر بریتانیا. رضا جمالی از رادیو فردا در مورد تغییرات در کابینه بریتانیا گفتگو میکرد. خیلی متشکریم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته و مجله شبانگاهی ما رو شنیدید. همچنان بمونید با رادیو فردا.